آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو را آماده پخش کردیم. گفتگوی علمی است به مدت 50 دقیقه با موضوع نشر علمی در انحصار کتاب‌های آموزشی کنکور.
گفتگوی علمی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هفته کتاب رو خدمت شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنیم. انشالله هفته کتاب، گرامی داشته هفته کتاب و اقداماتی که انجام میشه در هفته کتاب باعث بشه که انشالله سرانه مطالعه کشور افزایش پیدا بکنه و مشکلات و مسائلی که در مسیر کتابخوانی، فرهنگ کتابخوانی، توسعه فرهنگ کتابخوانی هست، انشالله به برکت فعالیت ها و اقداماتی که در این هفته انجام میشه انشالله افزایش پیدا بکنه و مشکلاتمون کمتر بشه انشالله. با برنامه دیگری امشب در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با موضوع نشر علمی در انحصار کتابهای آموزشی کنکور. مهمان عزیز حاضر در استودیو جناب دکتر امین آصفی هستند، مدیر مسئول انجمن ناشران آموزشی کشور. دکترای مدیریتی دولتی دارند و تجربه خوبی در حوزه ناشران آموزشی و کتب منتشر شده آموزشی در سطح کشور. مهمانان تلفنی هم بریم که کم کم خدمتتون عرض میکنم و در لابلای برنامه انشالله از نظرات اونها هم استفاده خواهیم کرد. در شبهای گذشته ما به انتشارات علمی برای کودکان پرداختیم، به بحث پیشرفت‌های علمی در حوزه نشر کتاب برای نابینایان و کمبینایان پرداختیم و امشب هم تلاش میکنیم به بحث کتاب‌های کنکور و انتشاراتی که در این حوزه هست و انتقادات و ایراداتی که احتمالاً بعضی از مخاطبین گرامی دارن و بعضی از مهمانان عزیز برنامه احتمالاً خواهند داشت بپردازیم و راهکار و پیشنهادات خودمون رو به دولت، به مسئولین و به دستاندرکاران از طریق همین برنامه انشالله اعلام بکنیم. بنده حمیدی یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، عنوان کارشناس مجری جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم مؤیدی، هماهنگ کننده و جناب آقای فضیلت صدا بردار برنامه هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی و پیشنهادات و انتقادات خودتون در مورد برنامه ها و گفتگوهای علمی ارائه کنید که بتونیم انشاءالله برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمت شما ارائه کنیم. خب جناب دکتر آصفی، ضمن اینکه خودتون رو معرفی می‌فرمایید، یه مقدمه‌ای رو در مورد بحث کتب و نشریات آموزشی بفرمایید و اینکه اون انجمنی که بالاخره جناب عالی مدیر مسئول اون انجمن هستید چه فعالیت‌هایی رو داره و چشم‌اندازی که در حوزه انتشارات آموزشی هست چی هست. در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، بندم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمت جناب عالی آقای دکتر یزدانیان عزیز و هفته کتاب رو هم تبریک عرض میکنم به همه فریختگان و کتاب دوستان. انتشارات کتب آموزشی در کشور ما از دیرباز بوده، در کشورهای دنیا هم همینطور. در کشورهای دنیا تقریبا بزرگترین ناشران کتاب آموزشی هستند. اسامیشون هم خیلی معروفه و دانشگاه‌های بزرگ دنیا و آموزش پرورش‌های دنیا، مخصوصا کشورهای پیشرفته، از کتب اونها جهت تدریس هم استفاده می‌کنند، در مقاطع مختلف تحصیلی، هم آموزش مقدماتی هم آموزش عالی. در ایران هم خب بوده و هست و شاید بگیم در چند ساله اخیر به شدت به چشم اومدن. اونم به خاطر بازار رقابتی بوده که داشتند و دارن و به خاطر تیزرها، تبلیغات مختلف که در رسانه‌های گوناگون داشتن. خب انجمن ناشران آموزشی هم حدود 20 ساله که تأسیس شده. هدف انجمن ناشران آموزشی که تقریبا هدف ناشران آموزشیه، گسترش علم و عدالت آموزشیه. تو این مسیر ما قدم برداشتیم. تولیدات کتاب‌های آموزشی هم همینه. می‌خوایم عدالت آموزشی رو گسترش بدیم. حالا حرف و حدیث هایی تو این زمینه بوده هست که انشالله تو این برنامه بتونیم به بخشی از اونا اشاره بکنیم و این سوء تفاهم ها، این مشکلاتی که هست و دیده میشه رو با هم صحبت بکنیم و در موردش و اونها رو بتونیم پاسخ بدیم.
متشکرم. سوالی که همین ابتدا به ذهن میرسه جناب آقای دکتر آصفی اینه که بالاخره ما در گذشته نچندان دور عمدتاً انتشارات مکتوب داشتیم و با پیشرفت‌های تکنولوژیکی که اتفاق افتاد و فضای دیجیتالی که بالاخره ایجاد شد، این انتشارات مکتوب کم کم تبدیل میشه به فضای مجازی و انتشارات دیجیتال به نوعی کتاب‌های صوتی، کتاب‌های دیجیتال و اینها. آیا متناسب با این تغییر و تحولات تکنولوژی انتشاراتی‌های ما هم تغییر کردن یا نه؟ آیا نیاز به یک تغییر و تحول اساسی تو این حوزه حس میشه یا نه؟ ما اون مسیر سنتی گذشته که نویسنده یک کتابی رو می‌نویسه، تحویل میده، ویراستاری میشه، چاپ میشه و منتشر میشه. یه مقدار تو این حوزه ما چه تغییر و تحولاتی داشتیم، چه پیشرفت‌هایی داشتیم تو این حوزه، یه مقداری برای شنوندگان بفرمایید.
بله، خب اولا که دنیا به سمت این رفته که همه چیز به صورت دیجیتالی بشه، تکنیکال بشه و کاملا مسیرش از این حالت سنتی خارج بشه.
بله.
خب ناشرین آموزشی هم میتونم بگم پیشتاز حتی توی این قضیه بودن و خیلی هم موفقیت خوبی کسب کردن. یکی از دلایل این که هم پیشتاز بودن هم موفقیت خوبی کسب کردن همین کرونا و تعطیلی مدارس بوده. بسیار باعث شده ما رو با سرعت فزاینده‌ای تو این مسیر هدایت بکنه و ناشرین آموزشی و حتی انجمن به این سمت بره. الان تقریبا فکر میکنم همه ناشرین آموزشی به انهای مختلف دارن کاراشون رو دیجیتالی میکنن، کلاس‌های آنلاین، فایل‌های آنلاین، اپ‌های مختلف به شکل‌های مختلف دارن این کار رو انجام میدن و تولیدات مختلفی
دارن. تعدادی که ما داریم هم تعداد ناشران آموزشی رو دارین آمار؟
ما تقریبا ناشران آموزشی که عضو انجمن ناشران هستن که حالا غالبشون ناشرهای شناخته شده مطرحن که غالبشون هم تهرانی هستن حدود 100 تا هستن.
بله.
و شاید تو کل کشور
100 تا آموزشی هن فقط یا نه
غالبا اکثر تولیداتشون آموزشیه.
سبقه بیشترشون
یه 90 درصدشون آموزشیه. کتابای دیگه هم دارن علمی و آموزشی با هم.
بله.
و حدود 200 تا شاید ناشر در کل کشور داشته باشیم که حالا جسته گریخته هم کتابهای آموزشی، البته به تعبیری که امروز میگید کمک آموزشی تولید بکنند هستن. خیلی ناشران بزرگ دیگه هم داریم که کتاب کمک آموزشی میزنن. این بحث دیجیتالی شدن علاوه بر این که تو تولید محتوا رفته به سمت دیجیتالی، در فروش هم رفتیم به سمت دیجیتالی. یعنی داره. اکثر ناشران ما اومدن درگاه‌های فروش آنلاین کتاب رو ایجاد کردن، تو اون زمینه هم تونستن موفقیت‌های خوبی پیدا کنن
که اون کتاب دیجیتاله،
هم کتاب دیجیتال هم فروش کتاب‌های فیزیکی سنتی. بله.
آره. آمار میتونیم بدیم تو این تغییر و تحولات سال‌های اخیر چه اتفاقی افتاده؟ چند درصد کتاب‌ها دیجیتال شده؟
تقریبا میتونم بگم که از کتاب‌های آموزشی شاید 90 درصدشون رو بردن تو فضای دیجیتالیشون، یعنی بردنشون تو اپ.
آره.
بردن توی کلاس‌های آنلاین، بردن توی فایل پی دی اف، حتی به این صورت همشون توی این فضاها. آره. بردن و فروش‌های مختلفو دارن تو هر دو نوعش دارن، هم سنتی هم دیجیتالی. آره.
حالا تو اون حوزه توضیحاتی بیشتری برای شنوندگان بفرمایید. این بحث این که ما از کتاب‌های فیزیکی به کتاب‌های دیجیتال منتقل شدیم، چه تحولاتی تو این سال‌های اخیر ما تو حوزه نشر کتب آموزشی در ایران داشتیم؟ یه توضیح بفرمایید برای شنوندگان.
بله. اول من یه نکته بگم، ما تو همین انجمن ناشران آموزشی اومدیم اونجا تحول ایجاد کردیم. سابقا میگفتیم ناشرینی که از وزارت آموزش پرورش مجوز انتشارات دارن، عملا مجوز انتشارات کتاب فیزیکی، فقط میتونستن عضو بشن. اونجا هم اومدیم تغییر دادیم و گفتیم ناشرانی که دیجیتالی هم هستن و مجوز دیجیتال هم هستن میتونن بیان به مجموعه ناشران آموزشی بپیوندن. یعنی فضا رو باز کردیم و اهمیت این موضوع رو اومدیم در این بخش هم نشون دادیم. بسیار دیجیتالی شدن به فهم بهتر درس و مطلب کمک میکنه، یعنی مخصوصا کتاب هایی که حالت تجربی هستن، کارگاهی هستن، تونستیم کاملا مثلا تو درس علوم، تو شیمی، تو فیزیک، اینها با فیلم، با انیمیشن بهتر و روونتر تونسته آموزش بده، به انتقال مفاهیم بهتر تونسته کمک بکنه. توی دروسی مثل زیست، حتی توی ریاضی، توی ادبیات خیلی جذابتره، یعنی اون مدیا جذابیت خودش رو بیشتر نشون میده، یعنی واقعا به رخ میکشونه و باعث میشه که از اون حالت سختی و اون خشکی درس و کتاب درسی و ترس از درس و امتحان و اینها، وقتی میاد توی فضای مجازی و با اون قالب‌های انیمیشن که همش رنگ و رنگ و جذابه، بچه‌ها رو بیشتر جذب بکنه و بهشون بهتر آموزش بده، آموزش مفهومی‌تر، آموزش خیلی موثرتری.
تشکر می‌کنم از جناب دکتر امین آصفی، مدیر مسئول انجمن ناشران آموزشی. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه دیگری از گفتگوی علمی با موضوع نشر علمی در انحصار کتاب‌های آموزشی کنکور. به دلیل پروتکل‌های ستاد کرونا و شرایط کرونایی که در کشور وجود داره، ما تلاش میکنیم که از مهمانان به شکل تلفنی بیشتر استفاده بکنیم. جناب آصفی در استودیو حضور دارن، دو تا مهمان عزیز تلفنی داریم، جناب دکتر احمد صافی نویسنده کتاب‌های آموزش پرورش در مقاطع مختلف و سرکار خانم دکتر پانتا دوری معاون متوسطه آموزش پرورش شهر تهران. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت مهمانان عزیز تلفنی. آقای دکتر صافی سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم، من هم آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر برای شما دارم.
بله خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و مهمانان بزرگوار برنامه.
متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنون. در خدمت آقای دکتر صافی هستیم. انتقادی وارده، بالاخره ما تا این جای بحث وارد این بحث کتاب‌های کنکور نشدیم، کتاب‌های کمک آموزشی نشدیم. آقای دکتر آصفی بیشتر به کلیات پرداختن، فعلا مقدمه بحث در حوزه نشریات انتشارات آموزشی بیشتر بحث شد. می‌خوام یه مقداری، چون عنوان برنامه‌مون هم هست، هفته کتاب هم داریم و در مخاطبین هم بالاخره یک ابهامی وجود داره و یک ایراداتی وجود داره که چرا فضای انتشارات علمی کشور بیشتر رفته به سمت کتب کنکور و کتب کمک آموزشی، که حالا بحث‌های مختلفی تو حوزه رسانه‌ها، بحث مافیا و اینها مطرح میشه، که دوست داریم که جناب دکتر آصفی و خانم دکتر پانتا دوری به این حوزه بپردازن، یه مقداری انتقادات کجاهاش وارد هست، کجاهاش وارد نیست، و بتونیم یه مقداری در هفته کتاب مردم رو قانع بکنیم که این اشکالات و ایرادات اگر وجود داره، عزمی برای اصلاحش هم وجود داره. در خدمت هم آقای دکتر صافی.
اگر شما به سابقه کنکور برگردید، مال 1337.
بله.
اون وقت استادی به نام آقای دکتر کاردان که مدیر کل آموزش دانشگاه بوده و بعدن هم رئیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران بودن.
بله.
از استادان بسیار برجسته و صاحب کتاب‌های متعدد در آموزش و پرورش هستن. این استاد در حقیقت در یک جلساتی که من در خدمتتون بودم فرمودند که ما بعد از مدت‌ها که از طریق دانشگاه‌های مختلف جداگانه هر دانشگاهی برای خودش دانشجو می‌پذیرفت، دیدیم که هم از نظر کمیت تعداد داوطلبان زیاد میشه و بعد هم کار دشواری هست انتخاب.
بله.
به این نتیجه رسیدیم که خوبه که ما کنکور هم داشته باشیم.
خب الان در بخشی از کشورهای توسعه یافته مستقل دانشگاه خودشون دانشجو جذب میکنن.
نتیجه اینه که این کنکور این سابقه رو داره از 1937 تا حالا.
بله.
منتها چیزی که خیلی مهمه، یادم هست که یک نفر که در حقیقت معاون سازمان سنجش بود سالها و من خودم وقتی معاون آموزشی وزارت خونه بودم، اون هم معاون اون قسمت بود، او همیشه تو سخنانش هر سال این جمله را به کار می برد. می گفت دانش آموزان عزیز کلاس 11 کشور، اگر کتاب‌های درسی نوشته شده توسط وزارت آموزش و پرورش را به خوبی بخوانید و بفهمید، شما نیاز به کتاب‌های دیگر ندارید. بله. برای موفقیت در کنکور.
اینو معاون سنجش میگفت. بله.
30 سال معاون سنجش و سخنگوی سنجش بود.
بله.
سخنگوی سنجش.
بله.
یعنی او همیشه، من یادم هست، هنگامی که کنکور بود سوال میکردن که ما چه کار کنیم، او میگفت به نظر من که سالها دارم در این سازمان کار میکنم، به شرط اینکه شما این کتابهایی که آموزش پرورش نوشته و با دقت هم برای هر سال کلاس 10، 11، 12 منتشر کرده، این کتابها رو به خوبی یاد بگیرید، شما نیاز به کتابهای دیگر و حتی کلاسهای دیگر ندارید.
آیا واقعا اینجوریه آقای دکتر؟ آقای دکتر به نظرتون این
آدم با تجربه،
آره آقای دکتر به نظرتون اینجوری هست؟
جواب اینه که ما به جای این که بیایم زیاد رو این قسمت ها کار کنیم، ما باید یکی روی دبیران دوره متوسطه دوم، یعنی کلاس 12 و خصوصاً،
بله،
و رو روش های آموزشیشون باید بیشتر کار کنیم. یعنی این آدم هایی هستن که از در سابقه خیلی زیاد سابقه دارن، یعنی الان هر کسی رو کلاس 12 در آموزش پرورش نمیذارن که درس بده. آدم هایی که سالها کار کردن، فیزیک، شیمی، ریاضی، این درس رو به اونا میدن قاعدتاً. این افراد باید هر ساله با دوره های جدیدی که آموزش و پرورش میگذاره و استفاده از اساتید روش تدریس، باید اینها رو چکار کنن؟ ارشد که اینها رو دوره بذارن.
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، من سوالم اینه آقای دکتر، من میگم که اون حرفی که معاون سنجش زده، خب، که شما نیاز به کتاب کمک آموزشی ندارین، نیاز به کتاب کنکور ندارین، آیا در صحنه عمل هم همینه؟ من به عنوان یه ناظر بی‌طرف، خب من به عنوان یه ناظر بی‌طرف که اینجا نشستم، من میگم که اون کسی که کتاب کمک آموزشی میگیره، اون کسی که معلم کنکور میگیره، اون کسی که بالاخره یک هزینه مازادی میکنه و از این فضا استفاده میکنه، طبیعتاً شانسش برای قبولی در کنکور و رشته‌های مناسب‌تر و بهتر، حالا منهای اون حواشی که داره، موفق‌تر خواهد بود. ما دوستانی داریم و کسایی رو میشناسیم، از دانشجویان خودمون دیدیم که میگه من یه کتاب کنکور در این درس بهم رسید. اونا که من مال مناطق محرومن، حالا میخوام بگم کمتر دسترسی دارن به کتابای کمک آموزشی و کنکور این شکلی، میگه من این درس مثلا فرض کنید شیمی کتاب کنکور خوب داشتم، کتاب کمک آموزشی خوب به من رسید، شهرستان، بخش روستا، یه جایی که دسترسی اینجوری کم داره، میگه به من رسید، من تو این رشته درصد کنکورم بالا رفت، تو این رشته قبول شدم. اگر که کتاب کمک آموزشی توی سایر رشته هم به من میرسید، قطعا خب موفقیتم بیشتر. من اجازه بفرمایید سرکار خانم دکتر دوری که معاون متوسطه آموزش پرورش شهر تهران هستن نظرشون رو بگیرم، بعد حالا برگردیم تو استودیو و جناب عالی. میخوام همین رو یه مقداری واکاوی بکنیم که این کتاب‌ها چقدر ضروریه، چقدرش سوء استفاده است، چقدرش مافیاست و چقدرش ضروریه. خانم دکتر دوری در خدمتم.
خواهش میکنم. همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، به هر حال ما از لحاظ فرهنگی یک اهتمام ویژه‌ای خانواده‌ها دارند، حاضرند برای پایه 12 شاخه نظری فعلی و حتی فنی حرفه‌ای کاردانش هم که حالا به گونه دیگری بچه‌ها گزینش میشن و در بین خودشون رقابت میکنند، هزینه کنند برای اینکه کوتاهی نکرده باشند. اما مستحضرید که در نظام جدید آموزشی، یعنی نظام 4-3، به هر حال اهداف دوره تحصیلی با ساحت‌های تربیتی تعریف شده و الان سیاست وزارت آموزش پرورش در سند تحول بنیادین هم چرخش‌های تحول آفرینه، یعنی ما ناگزیر این که به جای کتاب محوری به سمت بسته های یادگیری بریم و مدرسه قرار زمینه یادگیری و تربیت رو برای دانش آموزان فراهم بکنه. متاسفانه اگر این فرضیه درست باشه که برای کنکور حالا کفایت کتاب درسی به اندازه لازم هست یا نه رو بذاریم کنار، ما از دوره پیش از دبستان الان کتاب‌های کمک درسی متنوعی در بازار داریم. بنابراین اینی که این کتاب آیا کفایت میکنه یا نه که فرمایش درستی هم هست و یه گزاره‌ایه که میشه در موردش صحبت کرد و بررسی کرد از یک طرف، ولی از پیش از دبستان ما الان در صنعت کتاب‌های کمک درسی تنوع انتشارات، تنوع بسته‌های یادگیری رو می‌بینیم. نکته مهم اینه که اهداف قصد شده برنامه درسی با اهداف ارائه شده و اهداف کسب شده یک تفاوتی داره. که خب دلایلش هم در برنامه‌ریزی درسی و این شاخه خیلی فاخر دانشگاهی بررسی میشه. معلم از کتابی که به دستش داده میشه، به هر حال مستحضرید ما از این کشورهای تکست بیستیم، خیلی از کشورهای دنیا در واقع برنامه محورن. و ما کتاب محوری متاسفانه، حالا یا خوشبختانه، کشورهای کمی هستن که یک کتاب درسی در انحصار برای کل کشور و معلم با همه تنوع اختزاعات و اقلیم و مخاطب و همینطور که شما فرمودین سطح نیاز بچه ها ناگزیره که از این جلد تا اون جلد کتاب رو کامل کنه و این یک رسالت اصلیه. بنابراین به نظرم میرسه که متاسفانه یک فلسفه هم وجود داره که شما اگر میخواید مداخله کنید در هر بازاری باید ناکارآمدی وضع موجود رو اول اثبات کنید و به گونه ای شده که در بخش غیر دولتی و یا حتی مدارس خاص ما همه میخوان بگن که این کتاب کافی نیست. و چون کتاب کافی نیست به هر حال این شک و این تردید رو هم در دل خانواده ها و در دل دانش آموزان میندازن و مجلدهای متنوعی در کنار اون کتاب درسی سفارش داده میشه، خریده میشه و جالبه که در خیلی از موارد حتی اونها هم کاور نمیشه، یعنی پوشش داده نمیشه، تمام نمیشه و به هر حال به عنوان یک خیال راحتی در دست دانش آموزان قرار داره. من میخوام به این نکته اشاره کنم که آنچه که ما به عنوان کانون تربیتی محله و نهاد تعلیم و تربیت موظف به اونیم اجرای برنامه قصد شده کتاب درسیه. برنامه قصد شده یعنی همونطور که آقای دکتر صافی هم فرمودن مشارکت در یادگیری، چشاندن لذت یادگیری به متربی، فراهم کردن زمینه این تعامل. در دوره ابتدایی با ارزشیابی کیفی توصیفی شرایط به گونه ای، در دوره اول متوسطه به خاطر هدایت تحصیلی شرایط به گونه دیگریه و در دوره دوم متوسطه است که حالا بچه‌ها در شاخه نظری تنها برای 15% ظرفیت خالی دانشگاه‌ها، یعنی رشته‌هایی که حالا درست یا نادرست رشته‌های خوب عنوان شده و دانشگاه‌های تراز اول کشور با هم رقابت می‌کنند و 85% گزینش دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلیه. متأسفانه ما در مدارسمون بدون توجه به هوش‌های چندگانه دانش آموزان، شرایط خلقیشون، سلایقشون، استعدادهاشون، زمینه کار آینده، همه رو میخواییم دکتر یا مهندس کنیم در 5 دانشگاه خوب کشور.
بله خب متشکرم خانم دکتر.
یک رقابت کاذب ایجاد میشه و این صنعت رو نه.
آره، برای این که از بحثمونم دور نشیم فعلا برمیگردیم استودیو خدمت شما دکتر آصفی هستیم، بعد انشالله دکتر صافی باز خانم دکتر دوری خدمت شما هستیم. من خواهشم اینه که از مهمانان عزیز هم تلفنی و هم حضوری اینه که نظرشون رو در مورد این گزاره بفرمایند. آیا حالا آیاشم نگم که مقداری راحت‌تر شما بتونید در موردش نظر بدید، این که انتشارات علمی آموزشی ما در انحصار کتب کنکور هست چه دیدگاهی دارین؟ کجاهاشو قبول دارین؟ کجاهاشو قبول ندارین؟ یه مقدار در مورد این بیشتر صحبت بکنیم که متناسب با برنامه باشه، از این وقت 50 دقیقه که در اختیار ما هست و آندن در اختیار ما گذاشته شده بتونیم انشالله استفاده بهتری رو ببریم. آقای دکتر آصفی در خدمتم.
خواهش میکنم. من اولش یه نکته بگم، مثال بزنم. ما هممون طرفدار تیم ملی هستیم، تشویقش میکنیم.
بله.
اما مثلا من که طرفدار تیم ملی ام، در عین حال مثلا پرسپولیس هم طرفدارم، بله. استقلال هم طرفدارم، سپاهان هم همینطور. ما بله. هممون کتاب درسی رو قبول داریم.
بله.
اصلا نمیگیم کتاب درسی خلاف اشتباه، نمیخوایمش.
درسته.
در عین حال کنارش از کتابای درسی ناشرین کمک درسی ناشرین مختلف دیگه هم استفاده میکنیم.
بله.
اصلا اینا هیچ کدوم نافی همدیگه نیستن.
خب ببین، یک کتاب درسی داریم، یک کتاب کنکور داریم، یک کتاب علمی آموزشی داریم که منتشر میشه برای اقشار مختلف، سنین مختلف.
بله.
یعنی تقسیم بکنیم اینا.
آره، اونم الان من به شما عرض میکنم. ببینید،
ما میخوایم بگیم که تو این بحث کتاب درسی، کتاب کمک آموزشی، کتاب کنکور و کتابی که حالا علمی آموزشی برای اقشار مختلف جامعه، چرا انحصار رفته، عمده چاپ و نشر رفته تو حوزه کنکور؟
خب من الان عرض میکنم.
بله.
ببینید، ما باید چند تا نکته رو بگیریم. حالا آقای دکتر صافی گفتن، معاون اسبق وزارت سازمان سنجش هم این نکته رو گفته، یه سری حالا خانم دکترم گفتن در مورد بخشنامه ها و ساحت ها و اینها. ببینید، ما بعد یه سری برای اینکه نتیجه هم بگیریم از شعار و این بخشنامه و آیین‌نامه و اینا خارج بشیم. یعنی واقعا شما الان به دانش آموز کنکوری بگید ما فلان آیین‌نامه رو داریم که بعد اینجوری برخورد بشه، اصلا واقعا متوجه نمیشه. میگه با این آیین‌نامه کجا تست کنکور رو من میتونم بزنم، کجا میتونم تو امتحان نهاییم این سوال رو پاسخ بدم؟ دنبال یک راه اجرایی خانواده همینطور. ما اصلا حرفی نداریم. ببینید، کتاب درسی مثلا فیزیک 12 که سال کنکوره 150-160 صفحه است.
بله.
که خب اینا حالا بگردیم ببینیم اینا خلاصه شده ای کتاب های خارجیه، یعنی اومده یه فصلی رو مثلا 4 صفحه 5 صفحه توضیح داده، 4-5 تام تمرین آخرش گفته.
بله.
واقعا کفایت موضوع نمیکنه. از اون ور حالا باز گفتن خود دوستان بعد یه معلم خبره باشه. واقعا ما چقدر معلمین خبره داریم؟ حالا تهران که جای خود، شهرستان و روستا و اینا که اصلا واقعا مخصوصا تو درسای تخصصی تو مقاطع بالاتر
مشکل داریم،
مشکل داریم، کمبود داریم. اصلا این اینا غیر قابل کتمان، غیر قابل انکاره. ساعت درسی ما میگیم مثلا فیزیک، شیمی مثلا همون 12 دو ساعت، 3 توی چیز واقعا بسه برای اون کتابی که خب بالاخره خلاصه است، برای حالا معلمی که میخواد خیلی اینو بس بده روش تمرین بکنه. مدارس ما، شما توی این فضای مجازی خیلی از این عکس‌ها دیدید که مدارس ما رو زمین نشستن، تو کپر نشستن، مدرسه تعطیله. حالا 2-3 سال کرونا، 2 سال که حتی مثلا آتش سوزی های بخاری های مدارس و اینا رو نمیبینیم. یعنی اینقدر مشکلات ما از حالا ریز ترین حالتاش هست. یعنی کتاب درسی حالا اون کمبودو داره، ساعت درسی کم، معلم کیفیت چنان نداره یا وجود خیلی کمن، فضای آموزشی. خب اینها رو کتاب کمک درسی میاد کمک میکنه کنار این. یعنی شما برید ببینید دانش آموزانی که کتاب کمک درسی تهیه کردن، خوندن، اصلا ایرادی نداری. کتاب درسی رو اومده بس داده. من نمیدونم چه مقاومتیه، چه دعوای سر موضوع که کتاب درسی بده. من یه نکته بگم که دوستان گفت اصلا آموزش پرورش به سمت خصوصی سازی نمیره، این در انحصار آموزش پرورشه، نه بعد کتاب کمک درسی بیاد تو مدرسه. گفتم اتفاقا آموزش پرورش پیشتازترین مرکز در خصوصی سازیه.
بله.
موقعی که خصوصی سازی مد نبود، آموزش پرورش ما خصوصی سازی کرده. با چی؟ با مدارس غیر انتفاعی.
بله.
یعنی الان 5-10 دارن شرکت‌های دولتی رو خصوصی سازی می‌کنن، آموزش پرورش غیر انتفاعی
خیلی سال هاست.
اومده مدرسه رو خصوصی سازی کرده، معلمش رو خصوصی سازی کرده، کتابش رو خصوصی سازی کرده، همه چیز گفته مدرسه خودت همه کار بکن، فقط من دانش آموزو به تو میدم، خودت هم پول بگی، خودت هم
من نظارت میکنم.
حالا نظارت کم و کیف شما کاری ندیم، فقط آخرش یک کارنامه تو هم به من بده، یه گزارش هم به من بده، دفترم پر بکن. خب همه چیزو خصوصی کردید، یه دونه کتاب من نمیدونم چه مقاومتیه. بابا این کتاب از جنس چیز بدی هم نیسته، یعنی ابزار منفی هم نیست.
بله.
کتاب توش هم درس داده، توش هم تست داده، توش هم نکات رو گفته، تمرین گفته. واقعا معلم های ما خودشون یکی از افرادی هستن که استقبال میکنن از گرفتن کتاب. معلم وقت نمیکنه تمرین حل بکنه، تمرین به دانش آموز بده، بهشون میگه فلان کتاب بخرید برای جلسه بعد، از صفحه 1-2 رو مثلا تمریناتشو هر کدوم بیت کلاس با هم دیگه برطرف بکنیم. اصلا چیز بدی نیست. یعنی کمک معلمه، یار معلمه، همراه معلمه. اصلا این که حالا میگن مقابلش دفاع بکنیم.